ساعت 14 به وقت تهران، 11:30 دقیقه در پراگ پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مهدی کروبی با پافشاری بر ظلم حکومت به مردم میگوید از مواضع قبلیش کوتاه نخواهد آمد. دادستان هما در سوریه در اعتراض به سرکوب وحشیانه معترضان از مقام خود استعفا داد. چین در نشست دوستان لیبی در پاریس شرکت می‌کند. عزیزان شنونده، روز خوش. مهتابه وحیدیرات هستم و با امید به اینکه تا این ساعت از پنجشنبه‌تون رو به خوبی گذرونده باشید، در این بخش با شما هستم با آخرین خبرهای ایران و جهان. مهدی کروبی از چهره‌های شاخص مخالف و منتقد دولت در دیدار با خانواده‌اش ضمن پافشاری بر مواضع پیشین خود در مورد تقلب در انتخابات و ظلم حکومت به مردم گفت، همچنان از دیدگاه‌ها و افکارش در این باره دفاع می‌کند. خانواده آقای کروبی که روز چهارشنبه پس از 7 ماه حبس خانگی او موفق به دیدارش شدند، گفتند که وی در وضعیت روحی و جسمی مناسبی به سر می‌برد و همچنان بر درستی مواضع پیشین خود اصرار دارد. دادستان استان هما در سوریه در اعتراض به سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان حکومت بشار اسد از مقام خود استعفا داد. عدنان محمد بکور روز چهارشنبه با انتشار ویدیویی بر روی سایت یوتیوب ضمن اعلام خبر استعفای خود، حکومت بشار اسد را به دلیل سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان به باد انتقاد گرفته است. دادستان استان هما در برشمردن دلایل استعفای خود به کشته شدن 72 فعال سیاسی و تظاهر کننده بازداشت شده در زندان مرکزی هما اشاره کرده است. در جمهوری خلق چین اعلام شد که این کشور در نشست موسوم به دوستان لیبی که قرار است امروز پنجشنبه در پاریس برگزار شود شرکت خواهد کرد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه هفته گذشته در اقامت کوتاهی که در پکن داشت شخصا از دولت چین خواست تا هیئتی را بین اجلاس اعزام دارد. وزارت خارجه چین در بیانیه‌ای که در این باره صادر کرده آورده است که پکن از تلاش‌ها برای برقراری ثبات و انتقال آرام قدرت در لیبی حمایت میکند و آماده است تا برای ایفای نقشی فعال در بازسازی لیبی با جامعه جهانی همکاری کند. در حالی که سیف الاسلام قذافی عهد کرده که جنگ با مخالفان مسلح را دنبال کند، سعدی قذافی پسر دیگر معمر قذافی میگوید که از طرف پدرش آماده مذاکره با شورای ملی انتقالی برای پایان خونریزی در کشور است. سیف الاسلام قذافی در سخنانی که از شبکه تلویزیونی رای پخش شد، از سلامتی پدر و خانواده‌اش خبر داد و گفت که بیش از 20,000 جوان مسلح برای ادامه جنگ و عقب راندن مخالفان از ترابلوس پایتخت این کشور تحت امر وی هستند. در مسکو اعلام شد که دولت سوریه شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان هیئت حاکمه آن کشور به رسمیت شناخته است. در بیانیه وزارت خارجه روسیه که در این زمینه منتشر شده آمده است، فدراسیون روسیه شورای ملی انتقالی را به عنوان مقام مسئول در کشور لیبی به رسمیت می‌شناسد. در این بیانیه برنامه شورای ملی انتقالی برای انجام اصلاحات در کشور، تدوین قانون اساسی جدید، برگزاری انتخابات عمومی و تشکیل دولت جدید مورد توجه و پشتیبانی قرار گرفته است. اشکان زهابیان فعال دانشجویی در اعتراض به بازداشت غیرقانونی و همچنین وضعیت نامناسب خود در زندان بابل اعتصاب قضا کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، از قول پدر این عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، وی از روز سه‌شنبه دست به اعتصاب قضای نامحدود زده است. اشکان زهابیان دانشجوی رشته شیمی دانشگاه پزشکی مشهد 4 ماه پیش در پی سفر به قم و دیدار با مراجعی چون آیت الله یوسف صانعی و آیت الله وحید خراسانی بازداشت شد. و رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه با رد تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نیروی قدس سپاه پاسداران گفت جمهوری اسلامی هیچ نقشی در مسائل داخلی سوریه ندارد. آقای مهمانپرست در بیانیه‌ای گفته است دولت و ملت سوریه از رشد و بلوغ سیاسی و اجتماعی کافی برخوردار بوده و توانایی حل مشکلاتشان را دارند. عزیزان، در این بخش ازتون دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی این هفته باشید، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. رهبر جمهوری اسلامی میگوید مهم نیست مردم چه میخواهند، مهم حفظ شعارهای مکتبی است. مقاومت در برابر مالیات بر ارزش افزوده، نگاهی به احتساب پارچه فروشان. اتحادیه اروپا همچنان گرفتار بحران مالی، راه‌های برون رفت از این بحران. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها به دو خبر توجه کنید.
به گفته بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جمهوری اسلامی به کسانی که موفق به جذب سرمایه گذاری خارجی شوند جایزه خواهد داد. بهروز علیشیری که به مناسبت هفته دولت در جمع خبرنگاران صحبت می‌کرد، در پاسخ به روزنامه‌نگاران گفت بر اساس قانون بودجه سال جاری، جایزه سرمایه‌گذاری خارجی همانند جایزه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته می‌شود و امسال تا سقف 10 میلیون دلار به کسانی که بیشترین جذب سرمایه‌داری خارجی را داشته باشند جایزه داده می‌شود. میزان پرداخت این جوایز برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و مناطق محروم متفاوت خواهد بود. رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به سرمایه گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور اشاره داشت. به گفته بهروز علیشیری، میزان سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور در سال 88 حدود 350 میلیون دلار بوده است که در سال 89 به گفته او 6 برابر شده است. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به هیچ وجه مشمول تحریم نیست و فقط در حوزه‌های نفت و گاز در مبالغ بالای 20 تا 25 میلیون دلار محدودیت وجود دارد. بهروز علیشیری همچنین گفت که در ایران امنیت سرمایه‌گذاری وجود دارد و میزان سوددهی و متوسط نرخ بازگشت سرمایه بالای 50% است.
به نوشته روزنامه تهران امروز، عملیات ساختمانی پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از سال 85 آغاز و قرار بود امسال به بهره برداری برسد متوقف شده است. پالایشگاهی که قرار بود درآمدزاترین پالایشگاه در ایران باشد و ایران را به مرحله خودکفایی در تولید بنزین برساند، نه تنها خبری از راه اندازی آن نیست که طبق آمار مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در خوشبینانه ترین حالت عملیات ساختمانی آن 42% پیشرفت داشته است. کاظم وزیری هامانه، وزیر پیشین نفت و رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین، به روزنامه تهران امروز گفت کلنگ پروژه پالایشگاه ستاره خلیج فارس در زمان وزارت او زده شد و با توجه به اهمیت آن برای کشور، برای تأمین اعتبار آن محل خاصی پیش بینی شده بود. فقط لازم بود وزارت نفت بودجه را دریافت کرده و کار را آغاز می‌نمود. آقای وزیری هامانه به تهران امروز میگوید زمان وزارت او و بعداً در زمان وزارت غلام حسین نوذری وزیر بعدی نفت این کار انجام شد، اما پس از رسیدن مسعود میرکاظمی به مقام وزارت نفت، به رغم اینکه پول در حساب موجود بود، با عدم پرداخت هزینه ها عملاً پروژه متوقف شد. به گفته آقای وزیری هامانه، سهامداران این پالایشگاه که 30% سهم داشتند، همه هزینه های مورد نظر را پرداخت کرده بودند و عدم پرداخت 70% باقی مانده از سوی وزارت نفت باعث شد در دی ماه 88 پروژه‌ای که 6200 نفر در آن مشغول به کار بودند در پایان همان سال تعطیل شود. آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که در ماه‌های گذشته بیش از گذشته خود را با مسائل اقتصادی مشغول کرده است، روز یکشنبه در دیدار با رئیس جمهوری و هیئت دولت از خدمات دولت قدردانی کرد و گفت یکی از اشکالات دولت بی‌توجهی به نظرات نخبگان و کارشناسان است.
در ملاقات‌های متعددی که من با نخبگان و زبدگان کشور، دانشگاهی، حوزوی در سطوح مختلف دارم، مکرر گله می کنند از شما مسئولان محترم که اینها نمیان در بین ما، با ما در این زمینه ها صحبت نمی کنند.
آیت الله خامنه ای در پند و اندرز های خود از یک سو به دولت نسبت به دادن وعده زیاد به مردم هشدار داده و آن را باعث بالا رفتن سطح توقعات مردم خواند.
چقدر خوبه که همه وعده هایی که دولت به مردم داده عمل بشه. اگر چنانچه وعده ای به مردم داده بشه و عمل نشه، این مشکلات درست خواهد کرد، نه فقط نسبت به دولت بلکه به نظام. آقای رئیس جمهور اشاره کردن که به ما میگن سطح توقعات مردم رو شما بالا بردید. توقعات با دادن وعده ها بالا میره.
از سوی دیگر اما گفت مهم نیست که مردم چه میخواهند، بلکه دولت باید با پیروی از شعارها برای خدا کار کند و نه برای جلب رضایت مردم.
شعارهای دولت نهم و دهم یک شعارهایی بود و هست که برای مردم مؤمن ما جاذبه داره. کار رو برای خدا بکنید، نه اینکه چون مردم دوست دارن این کار رو بکنید. نه، اگر هدف این شد که دل مردم رو به دست بیاریم ناکام خواهیم ماند.
آیت الله خامنه ای بار دیگر عملکرد دولت را ستود، منتها خواستار مقایسه میان حرف و عمل دولت شد.
یکی از مقایسه ها این باشه، مقایسه بین اون چی گفتیم انجام میدیم و اون چی که توانستیم تا حالا انجام بدیم.
آقای خامنه ای از یک سو تحریم های جهانی علیه جمهوری اسلامی را بی اثر خواند، اما از سوی دیگر اطمینان داد که این تحریم ها به زودی پایان می یابد.
دشمنان نظام اسلامی و دشمنان ملت ایران از ابزار اقتصادی دارن علیه ما استفاده می کنن که نمونش همین تحریمیش که گفته شد. این تحریم ها، حالا اینا گفتن تحریم های هوشمند یا تحریم های فلج کننده، میبینیم که این تحریم ها نه اونچنان هوشمند بود نه فلج کننده بود. اینجور نیست که بتوانن و طاقت بیارن که این حرکت را، این رفتار را مدت طولانی ادامه بدن. حالا یه مدتی چند وقتی این ادامه خواهد داشت، اما این قابل ادامه نیست.
رهبر جمهوری اسلامی با تأیید طرح تحول اقتصادی دولت و قانون هدفمندسازی یارانها آن را جزء جهاد اقتصادی خواند، همزمان اما از عدم اجرای قانون هدفمندی یارانها در بخش صنعت انتقاد کرد.
یک بند از تحول اقتصادی هدفمندی یارانها بود که خب به حمدالله قانونش تصویب شد و عملیاتی شده. البته من در زمینه کمک به تولید سوال دارم در این زمینه ها. حالا آقایون در گزارش گفتن، لکن اون چیزی که مسببه قانونی بود برای کمک به تولید او تحقق پیدا نکرده. باید به تولید کمک کنید.
در دیدار هیئت دولت با آقای خامنه‌ای، محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری هم با ارائه گزارش از فعالیت‌های دولت از افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تا مرز 54 میلیارد دلار گفت. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی هم از رشد 124% سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران، کاهش نقطه به نقطه تورم، افزایش رشد اقتصادی و شکست تحریم‌های بین‌المللی و رشد صادرات غیرنفتی به آقای خامنه‌ای خبر داد. این آمارها در حالی به رهبر جمهوری اسلامی ارائه و مورد تایید آقای خامنه‌ای قرار گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی این آمارها را غیر واقعی می دانند. رشد 124% سرمایه‌گذاری خارجی در عمل، یعنی افزایش سرمایه‌گذاری خارجی از 1 میلیارد و اندی دلار به 3 میلیارد دلار. سرمایه‌گذاری بیش از 50 میلیارد دلار در بخش صنعت نفت هم با گزارش‌های خود دولت در تضاد است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در هفته و روزهای گذشته بار دیگر تلاش دولت برای گرفتن مالیات بر ارزش افزوده با مقاومت روبرو شد. اگر در سال گذشته صنف طلافروش در برابر دولت ایستاد و با بستن حجره‌های خود دولت را هرچند به طور موقت به عقب نشینی وادار کرد، امسال پارچه فروشان بودند که در برابر دولت و اجرای قانون ایستادند. چرا اصناف در ایران و یا دستکم بخشی از اصناف در برابر پرداخت چند درصد مالیات ارزش بر افزوده مقاومت میکنند. فریدون خواند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس.
نکته اولی رو که باید روش تأکید کرد اینه که اصولا مالیات بر ارزش افزوده یک نظام مالیاتی مثبت هست که پایه مالیاتی رو گسترش میده، در عرصه درآمدها در بین به خصوص اصناف شفافیت به وجود میاره، اجازه نمیده ممیزان مالیاتی به صورت تبعیض‌آمیز اعمال سلیقه بکنند و در حال حاضر شاید بیش از 150 کشور دنیا مالیات بر ارزش افزوده رو دارن. بنابراین در مفید بودن این شکل مالیات گیری هیچ تردیدی نیست. منتها مالیات بر ارزش افزوده همانند دیگر اشکال مالیاتی در ایران مشکل رابطه بین شهروندان و دولت رو مطرح میکنه و مشکلاتی که این نوع مالیات در ایران به وجود آورده در چارچوب روابط عمومی هست که بین شهروندان و دولت وجود داره. در کشورهای دموکراتیک شهروندان معمولا مالیات دهنده هم هستند و اصولا تا اندازه زیادی در ارتباط با نظارت شهروندان بر فرایند اخذ مالیات و چگونگی مصرف درآمدهای مالیاتی بوده. در ایران چون که به هر حال در حال حاضر عدم اعتماد هست در بین شهروندان و دولت و من فکر میکنم که جنبش کنونی اصناف رو هم در قبال مسئله مالیات بر ارزش افزوده باید در این چارچوب مورد بررسی قرار داد.
اگرچه هنوز در ایران این باور غالب است که بازار و اصناف به عنوان یاران همیشگی روحانیت هنوز در کنار دولت اسلامی ایستادند، اما مقاومت اصناف در برابر دولت و مخالفت‌های گاه به گاه آنان با سیاست‌های اقتصادی اکنون این باور دیرین را به چالش می‌کشد. فریدون خواند از دلیل این چالش می‌گوید.
مسئله مقاومت اصناف و حتی دیگر اقشار جمعیت ایران رو در مورد مالیات من فکر میکنم باید بر اساس 5 مشکل مالیاتی که در ایران وجود داره مورد بررسی قرار داد. اولا اینکه اصولا مالیات همونطور که عرض کردم در ارتباط با مسئله دموکراسی هست و مالیات در ایران از طرف مجلسی تعیین میشه که در انتخابی بودن اون بر پایه ملاکای دموکراتیک چون و چرای زیادی وجود داره. مسئله دوم و مشکل دوم این هست که اصولا در ایران این فکر در بین افکار عمومی هست که به هر حال دولت درآمدهای نفتی رو در اختیار داره و اخذ مالیات از طرف دولت اجحاف به مردم هست چون که نفت متعلق به دولت است. مسئله سوم این هست که دولت از انجام وظایف خودش در قبال بازیگران عرصه اقتصادی خودداری میکنه و به هر حال بخشی از محافل کسب و کار ایران این باور رو دارند که در ایران مسئله تورم هست، مسائل دیگری هست در ارتباط با بوروکراسی دولتی و غیره و غیره که دولت نقش خودش رو به عنوان کمک کننده به عرصه کسب و کار انجام نمیده و بنابراین حق مالیات گرفتن هم نداره. مسئله چهارم این هست که اصولا دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی تلقی میشه نه کمک کننده به بخش خصوصی. و بالاخره مسئله آخر این هست که در کنار دولت نهادهای شبه دولتی وجود دارن من جمله سپاه پاسداران و دیگر نهادها که عرصه رو بر بخش خصوصی تنگ میکنند و بنابراین رغبت به پرداخت مالیات رو در بین بخش خصوصی از جمله اصناف پایین میارند.
اما نکته قابل تعمق و توجه این است که چه در اعتصاب‌های امسال پارچه فروشان و چه در اعتراض‌های سال گذشته طلا فروشان این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در چارچوب یک صنف ماند و نتوانست اصناف دیگر را با خود همراه کند. چرا؟ فریدون خواند.
به احتمال زیاد دلیل اون این است که جریان‌های مختلفی از لحاظ سیاسی و وابستگی به کانون‌های مختلف قدرت در بازار هم وجود داره. هم اختلاف نظر بین اصلاح طلبان و جناح معروف به اصولگرایان بر بازار تأثیر می‌گذارد و هم اختلاف نظری که درون خود جناح معروف به اصولگرایان و جریان‌های مختلفی که درون اونها وجود داره و حتی بعضی از این گرایش اصولگرایان رو در مقابل دولت قرار میده، طبعاً بر بازار و گرایش‌های بازار تأثیر میگذاره. من فکر میکنم که مجموعه این عوامل هست که نمیگذارد بازار به صورت واحد در مقابل مسائل و مطالبات اقتصادی از جمله همین مسئله‌ای که به وجود آمده واکنش نشون بده.
به گزارش سایت‌های خبری، بخش‌های مختلف صنف پارچه از جمله تولید کنندگان و فروشندگان پارچه‌های پرده‌ای، لباس کار، روپوش مدارس و مانتو و پارچه‌های خارجی که در پاساژ‌ها و سراهای مختلف بازار فعالیت دارند، در این اعتصاب شرکت داشتند. به گفته رئیس اتحادیه بنکداران پارچه، فقط کمبود زمان علت اعتراض این صنف بوده است و نایب رئیس اول این اتحادیه هم میگوید اعضای این اتحادیه با مالیات بر ارزش افزوده مشکل دارند و به همین دلیل بازار را تعطیل کردند. آنها فرصت میخواهند. در مقابل، علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اعتصاب از یک سو میگوید که دلیل اعتصاب پارچه فروشان را نمیداند، اما از سوی دیگر و مانند اغلب مسئولان دولتی به این اعتراض رنگ سیاسی و امنیتی میدهد و میگوید پارچه فروشان دومین صنفی هستند که بیشترین جنس قاچاق در بین آنها موجود است و مانند طلا فروشان بهانه میآورند و چون فعالیت غیر رسمی و در سایه دارند نمیخواهند با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده فعالیت آنها شفاف شوند. قانون مالیات بر ارزش افزوده دوم خرداد ماه سال 87 به تأیید شورای نگهبان رسید و لازم الاجرا شد. این قانون به مدت 5 سال از زمان تصویب آن به صورت آزمایشی اجرا می شود. مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در زمان خرید و فروش و یا تبادل کالا و خدمات فروشنده از خریدار می‌گیرد و به دولت می‌پردازد. بحران اقتصادی در اروپا به کجا می انجامد؟ این پرسشی است که ماها کارشناسان اقتصادی در حوزه یورو و دیگر کارشناسان اقتصادی جهان را به خود مشغول کرده است. روز سه‌شنبه در آلمان بدبینانه ترین پیشبینی از فضای کسب و کار منتشر شد. پیشبینی فضای کسب و کار بر پایه یک نظرسنجی از 7000 واحد تولیدی که 5400 واحد آن واحدهای تولیدی متوسط و کوچک هستند تنظیم می گردد. آخرین نظرسنجی که ماهانه از سوی نهادهای پژوهشی اقتصادی آلمان تهیه و منتشر می شود، حکایت از بدبینی مدیران واحدهای تولیدی نسبت به آینده است. دلایل این بدبینی هم از یک سو ادامه بحران مالی در حوزه یورو و از سوی دیگر تلاطم در بازارهای بورس و اوضاع اقتصادی در آمریکا است. برخی از دولت‌های اروپایی و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای نجات از بحران بانک مرکزی اروپا باید با انتشار اوراق قرضه مشترک کشورهای بحران زده را نجات دهد، اما این پیشنهاد با مقاومت شدید پارلمان کشورهای ثروتمند و به ویژه آلمان روبرو شده است. پروین علیزاده استاد دانشگاه در لندن به رادیو فردا میگوید برای پاسخ به راه‌های برون رفت از بحران باید به فرایند تأسیس اتحادیه اروپا نگاه کنیم. پروین علیزاده:
اتحادیه پولی اروپا که با شرکت 17 کشور در سال 1999 ایجاد شد، یورو رو به عنوان پول مشترک این کشورهای عضو اتحادیه به جهان معرفی کرد. کسب بودجه دولت نباید بیشتر از 3% تولید ناخالص داخلی باشه و بدهی دولتی هم نباید بیش از 60% تولید ناخالص داخلی باشه. این قوانین سفت و سختی بودش که اتحادیه مالی از اول مطرح کرده بود. متاسفانه در عمل این شرایط اجرا نشد و کشورهایی که به عضویت این اتحادیه درآمدن از جمله یونان یا پرتغال، اینها سابقه تاریخی قرضهای بسیار بالاتر از این شرایط داشتند. تشکیل اتحادیه پولی بر مبنای صلاحیت‌های سیاسی اتفاق افتاد و نه بر اساس صلاحیت‌های اقتصادی. حالا اون اتفاقی در اونجا افتاد و این اعضایی که ناهمگون بودن از خیلی لحاظ با هم در این اتحادیه شرکت کردند، الان با بحران‌های زیادی روبرو شدند. معنی اتحادیه پولی اینه که یک کشوری که جزء عضو هست نمیتونه ارزش پول رو کم یا زیاد بکنه. مثلا یونان یا پرتغال در حال کنونی که قرض خیلی بالایی داره، این کشورها برای اینکه بتونن شرایط اقتصادی خودشون رو بهبود بدن، اینا باید ارزش پول خودشون رو بیارن پایین که صادراتشون ارزون بشه و بتونن با فروش صادرات بیشتر از بحران درآیند. ولی چون اینا در اتحادیه پولی هستن، اینا نمیتونن با یورو هیچ کاری بکنن.
اما با توجه به گستره بحران و نامناسب بودن شرایط اقتصادی جهان، چرا حلی برای اتحادیه اروپا قابل تصور است؟ پروین علیزاده.
راهی که وجود داره دو تا راه مطرح شده تا کنون. یه راه این میتونه باشه که با ایجاد یک اتحادیه خزانه مالیاتی در کنار اتحادیه پولی و حرکت به سوی یک اتحاد سیاسی، به این معنی که دیگه این کشورها استقلال مالیاتی خودشون را از دست بدن و این 17 کشور در طول زمان تبدیل به یک واحد سیاسی بشن مثلا مثل ایالت‌های متحده امریکا. از نظر سیاسی برای بخصوص کشورهای مرفه در درون این اتحادیه، بخصوص آلمان، غیر قابل پذیرشه، چون معنی چنین اتحادی توزیع درآمد از کشورهای مرفه در و کم قرض در به کشورهای پرقرض و کشورهای فقیر تر. راه دیگه اکنار گذاشتن بعضی از اعضای این اتحادیه است که قرضهای بالایی دارن، مثلا یونان رو یا ایرلند رو یا اسپانیا رو از اتحادیه یورو در بیان. متاسفانه این هم با خودش مشکلات بسیار عظیمی رو به دنبال داره، به این علت که کشورهایی مثل یونان و پرتغال و اسپانیا و اکنون فرانسه هم بسیاری که به اینها داره میپیونده، اگر از اتحادیه خارج بشن یک بحران عظیم بانکی در اروپا و جهان ایجاد میشه، به این علت که این کشورها به مقدار عظیمی به بانکهای اروپا مقروضن و به محضی که از یورو در بیان و این قرضها رو نتونن بپردازن، بحرانهای بانکی اروپا غیر قابل کنترل خواهد شد. بعد از اقتصاددونا یک رای سومی رو پیشنهاد کرد و این رای سوم این که کشورهای مرفه و کم قرض از جمله آلمان، بلژیک، هلند و اتریش از اتحادیه خارج بشن و یک پول مشترک دیگری رو، نه یورو رو، برای خودشون انتخاب کنن. ارزش اون پول چون این کشورها مرفه تر خواهند بود از یورو بالاتر خواهد بود و این اجازه خواهد داد که کشورهایی که در سیستم یورو هستند بتونن صادراتشون رو زیادتر کنن، یعنی در حقیقت این سیستم دو درجه ای بشه. ولی خود این کار به معنیش یعنی شکست یورو و متاسفانه چون یورو بر اساس صلاحیت‌های سیاسی اتفاق افتاد، کسانی که خیلی نقش اساسی در تشکیل اتحادیه داشتن به خصوص آلمان و فرانسه، اینها راضی به پذیرفتن این شکست نیستن. برای همینم هم تعجب آور نیست که ما میبینیم هی با کمک کردن به قرضهای کشورها برای کوتاه مدت سعی میکنن با این بحران روبرو بشن.
به پایان مجله این هفته میرسیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین.
انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در خرداد ماه سال 1388 و در پی آن اعتراض انبوهی از مردم به نتیجه رسمیان، برای نخستین بار پرده میان حکومت و مردم را در ایران در حدی رفو ناپذیر درید.
روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز.
جنبش سبز در ایران سر برآورده بود.
یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما.
پنج شنبه ها 7:30 شب به وقت تهران، بازپخش جمعه ها 30 دقیقه پس از نیمه شب، 9 صبح و 2 بعد از ظهر به وقت تهران.
تن ما دشت بی فرهنگی ما، هر ز تمام الفاش خوب، اگه خوب بد.
اینجا رادیو فرداست.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر لنگر.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار باتون میکنم.